سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. هیدربار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به وضع محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان می‌گوید که حاکمان طالب گام به گام دیوارها برای زنان را نزدیک‌تر می‌سازند. او می‌گوید که به این ترتیب هر خانه به زنان به یک زندان مبدل شده می‌رود. او اعلامیه‌ای را در این مورد بر رسانه‌ها فرستاده و بخشی از آن را در صفحه ایکس یا توییتر سابقش منتشر کرده است. در اعلامیه آمده که طالبان که به محروم کردن دختران و زنان از آموزش و تحصیل، شغل و رفت آمد آزاد پسنده نکرده، می‌خواهند که پارک‌ها و ورزشگاه‌ها و حالا حتی طبیعت را از روی آنها بگیرند. طالبان در تازه‌ترین تصمیمشان زنان را از دیدن پارک ملی بند امیر منع کردند، پارکی که به دلیل استخدام اولین پارکبان زن در این کشور معروف بود. محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه اعلام کرد که زنان دیگر نمی‌توانند از این پارک دیدن کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که در دیالوگ درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان با تعدادی از فعالان مدنی افغان در جرمنی اشتراک کرده است. این دیالوگ و گفتگو از سوی اتحادیه اروپا در امور ادغام مهاجرین افغان برگزار شده بود. آقای بنت به روز یکشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابقش گفت که دیالوگ روی وضعیت افغانها در جرمنی، اولویت آنها به مصاحبه یک فعال و سیاست بین المللی در مورد افغانستان میچرخید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که اشتراک کنندگان تاکید کردند که مسئله افغانستان موضوع داخلی نبوده و یک مسئله و مسئولیت بین المللی می باشد. او افزود که زنان اشتراک کننده از او خواستند که صدای آنها را از راه های روشن و واضح بلند کند. وزارت سطحامه ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافقنامه را برای آموزش نرس ها و قابله های افغان در ایران امضا کردند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، شب گذشته خبر این توافق را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. معلوم نیست چه تعداد نرس و قابله افغان در ایران زندگی می کنند، اما در حال حاضر حدود 7 میلیون مردم از افغانستان پناهنده هستند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان زندگی می کنند. مقامات ایرانی در حال فرصت‌های آموزشی را برای نرس‌ها و قابله‌های افغان فراهم می‌کنند که بر اساس گزارش اخیر رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در چند سال گذشته 16,000 دکتر ایرانی و هزاران نرس و قابله کشور خود را ترک کردند. دکتران ایرانی از عدم برخورداری حقوق و حمایت‌های دولتی در داخل کشورشان شکایت دارند. میدان هوایی بین المللی تاشکند، پایتخت ازبکستان، اواخر دیروز یکشنبه برای بیش از 30 دقیقه دچار سکتگی برق شد. بر اساس گزارش، چنین پرچوی های معمولاً به دلیل کمبود انرژی هر سال در فصل های تابستان و خزان در ازبکستان رخ می دهد. مقامات می گویند که این قطع انرژی به دلیل نقص در استیشن برق بوده است، اما آنها هیچ گونه اختلال یا تأخیر در پروازها در نتیجه قطع برق را گزارش نکردند. سیل پس از باران شدید و طوفان در تاجیکستان حداقل 13 کشته بر جای گذاشت. کمیته وضعیت اضطراری این کشور آسیای میانه امروز 28 آگوست اعلام کرد که این تلفات در ولسوالی‌های وحدت و رودکی پایتخت دوشنبه رخ داده است. مقامات میگویند که سیلاب‌ها راه‌ها و جاده‌های این مناطق را تخریب کرده است. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی به نقل از مقامات نوشته که هشدار رانش زمین همچنان در مناطق سیلزده تاجیکستان برقرار است.
خبرها را از همکارم جاوید فیضی شنیدید و حال آنچه آماده نشر داریم. ملل متحد می گوید که وضع محدودیت بر زنان تا حد رسیده که دیگر خانه هایشان را برای آنها به زندان مبدل کرده اند.
اما وطنشان را برشان زندان ساختن، ایده غیر تحمل است. ای واقعا یک شکنجه رویی است. کلگی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی می کنن.
صدای یکی از تحلیلگران بود. سازمان صحی جهان از پدر و مادران در ولایات افغانستان خواست که کودکانشان را واکسین پولیو کنند. چرا این واکسین ضروری است؟ یک پدر در ولایت غور می گوید.
در آینده دچار مشکلات صحی نشن و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنند. این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
در گزارش میشنوید که روسیه در بدل سند شهروندی به پناهجویان کشورهای آسیای میانه آنها را به خدمت عسکری اجباری سوق میدهد. رخسانه بارگزای در اندوی مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که یک ماه قبل در شهر چاریکار دست به خودکشی زده.
4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشم.
و در نیمه دوم بحث 25 دقیقه از شما میخواییم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. دیدبان حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت جدید طالبان برای دختران و زنان افغان ارخانه در افغانستان را به زندان تشبیه کرده است. خالد انفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان 2 روز پیش در ویدیوی گفت که پس از این دختران و زنان نمیتونند به پارک ملی بند امیر بروند. با این حال ای دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر شب گذشته در شبکه اکس خود یا صفحه تویتر سابقش نوشت که طالبان از اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکردند که اکنون می خواهند آنها را از رفتن به پارک های طبیعی هم منع کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
هی دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش نشان داد. این وزارت اخیراً دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کرده است. خانم بار ناوقت روز یک شنبه در شبکه اکس خود یا توییتر سابق نوشت طالبان از اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکردند که اکنون می‌خواهند آنها را از رفتن بعد زمین‌های بازی و پارک‌های طبیعی منع کنند. هیدربار می‌افزاید که گام به گام دیوارها در برابر زنان ساخته می‌شود، چیزی که خانم بار آن را مبدل شدن خانه‌ها به زندان تشبیه می‌کند. پیش از این نهادهای مختلف، سازمان‌های حامی حقوق بشری و خود افغان‌ها این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده که گفته تا زمان ایجاد یک دستورالعمل از رفتن زنان و دختران به پارک ملی بند امیر جلوگیری شود. حکومت طالبان تا اکنون واکنش جدیدی در قبال این واکنش ها نشان نداده است، اما پیش از این دستوراتشان را مطابق شریعت خواندند. آنچه که برخی از علمای دینی، سازمان همکاری اسلامی و جامعه اسلامی جهان محدودیت وضع شده بر زنان و دختران را در مغایرت با اسلام خواندند. از سوی هم شماری از دکانداران زن در بند امیر میگویند که این محدودیت ها تاثیر زیادی بر کار آنها میگذارد و وضعیت کار آنها را بدتر میکند. یکی از دکاندارانی که به دلایل امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت پس از روی کار آمدن طالبان ورود زنان به پارک بند امیر کاهش یافته بود و با اعلام شدن این تصمیم کاروبار کوچکشان در خطر تعطیلی مواجه است. زهرا قنبری باشنده بامیان میگوید که ممنوعیت رفتن دختران و زنان به پارک ملی بند امیر از نظر روحی بر بسیاری از دختران و زنان این ولایت تاثیر بد داشته است.
بسیار یک عملی زشت، دور از منطق و غیر انسانانه است که در مدت 2 سال خانم ها را از تمام فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی از همه از جامعه حذف کردن، نصف قشر از جامعه را پارک‌های تفریحی را زنان و مردانه ساخته بودند و حالا کاملا منع کردن برای زنان.
حکومت طالبان در 2 سال گذشته ممنوعیت و محدودیت‌های شدید را بر دختران و زنان افغان وضع کرده است و به همین دلیل دختران و زنان حکومت فعلی طالبان را به مانند دوره اول آنان سیاه و تاریک می‌خوانند.
شما شنیدید که هیدربار مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که به دنبال محروم ساختن زنان از آموزش و کار با وضع محدودیت بر رفتن زنان به تفریحگاه بند امیر زنان از طبیعت هم منع شدند. مرسلین ارسلا در رابطه با همین موضوع با اوگای امیل نویسنده و فعال مدنی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که محدودیت های اخیر از سوی حکومت طالبان چقدر دایره زندگی را بر زنان در افغانستان تنگ تر ساخته است.
هر روز فکر میکردیم که این محدودیت دیگه کفایت میکنه، اما قدر کست شاید اینا هم بسند باشه، اما حالا که فکر میکنیم نی، هر روز اینا فکر میکنن سر از این که دیگه چطو میتونیم ساحی زندگی را سر از اینا دیگه هم یلقه را تنگ و تنگتر بسازیم. محدودیت ها باید بیشتر شوه، یعنوز هم کم است. باور کنیم که یک ظلم است، یک خیانت است، خیانت انسانی و ملی است، سر افغان ها و سر خصوصا سر طبقه اینا تحمیل میشه. دیگه وقتی که خانم ها حق ندارن که با محرم خودم برن، پس اینا اصلا این محرم هم که عنوان میکنن به این هم اینا صادق نیستن.
بهانه و توجیه برای بستن بند امیر بروی زنان و دخترانی بوده که در اوجه گویا حجاب مراعت نمیشه. دو حال تعریفی که از سوی طالبا به مردم به خاطر مراعت کردن حجاب ارائه شده کدام تعریف بوده؟ و در جامعه که عملا شما در آنجا زندگی میکنین چقدر حجاب از سوی مردم مراعت شده؟
متاسفانه اینا در روزای اول در دیوارها و جا چادری و گپار نمایش میدادن که حجاب است، او را بسیار تعریف میکردن. خب اینجا از ابتدا از تعریف داره امی چادری که کسی اگر دلش میشد، کسی اگر از او استفاده میکرد میکرد و جبری نبود. حال میبینن که هیچ کس به حجاب نیست، اینجا هر کس از حجاب خود مراعت میکنه، اتو بهانه برشان نمانده. مقصد چون از حجاب و به حجابی چی است؟ هیچ کسی را نمیفهمه که منظور از این از کدام حجاب است، چه قسم باید حجاب بپوشه، چه قسم نپوشه، کدام رقمش به حجابی است.
حکومت طالبان ادعا دارد که در 2 سال گذشته اینا تانستن تعداد زیادی از گردشگران را بر افغانستان جذب کنن و این نتیجه تامین امنیت از سوی از اینا بوده. خب در میان این گردشگرها تعداد زیادی از زنها هم وجود داره. شرایط رفتن زنان خارجی به گردش در افغانستان و دیدن اثرات تاریخی و تفریحی افغانستان چی تفاوت داره با زنان در داخل افغانستان؟ آیا شرایط بالای اردوی از اینا به گونه امسان تا حال تطبیق شده؟
اونا رو خب من فکر میکنم یه چیز نمیگن، امرای امو بلند رتبه ترین کسایی که مقام هستن امرایشان با سر لوچ با رقم که مصاحبه میکنن، گپ میزنن، دیدار میکنن و جلسی میداشته باشن با اونا میشینن، با اونا مخالف نیستن، مخالف با زنهای افغان هستن. اونا ممکن که بالای از اونا محدودیت وزنه شده باشن، اما بالای زن افغان اگه اوایدم میگه من میتوان قبول دارم قطور نمیمانم. زنها خود بسیار کم احساس میکنن، اینا باید مبارزه کنن که ما رو به صفت انسان بشناسن، خاطر از اینکه هیچ اصلا نمو احترامی که برای انسان آدم به کرامت انسانی میداشته باشه، انسان حق داره آزاد آفریده شده، زندگی انسانی از او رو به این اندازه محدود ساختن، زندگی رو برشان، خانه رو برشان زندان ساختن، اما وطنشان رو برشان زندان ساختن، ایده غیر تحمل است. ای واقعا یک شکنجی رویی است، کلگی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی میکنن.
هوگای امیل نویسنده و فعال مدنی افغان بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
دور دوم کارزار واکسین پولیو در 6 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وبسایت افغانستان آری از پولیو در تویتر خود نوشته که قرار است در این دور کمپاین اطفال زیر 5 سال در ولایت‌های اروزگان در جنوب و ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان در شمال واکسین شوند. امسال 5 مورد مثبت ویروس پولیو و 32 نمونه محیطیان در افغانستان ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دور دوم کمپاین سرتاسری واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در 6 ولایت افغانستان آغاز شد. دور اول کارزار واکسین پولیو در 28 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید. سازمان جهانی صحت میگوید که دور دوم کارزار واکسین پولیو یا فلج کودکان در ولایات جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اروزگان آغاز شده است. این سازمان روز پیش به نقل از وبسایت افغانستان آری از پولیو در حساب ایکس خود یا تویتر سابق از مردم خواست که با واکسیناتورها کمک کنند تا کودکانشان واکسین شوند. پیش از این وبسایت افغانستان آری از پولیو و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دوره کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاد مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیو در صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تلاش جمع‌آوری آمار کودکان واکسین شده در دوره اول کارزار واکسین پولیو هستند. فرزانه مادر دو کودک زیر سن 5 سال در ولایت نیمروز میگوید که این واکسین برای جلوگیری از بیماری فلج کودکان بسیار مهم است.
من دو طفل دارم. تیم واکسین پولیو آمدن و اولادهایم را واکسین کردن. از تمام مادران میخواهم هنگام که تیم واکسین میآیند اولادهایشان را واکسین کنند.
اولادونو پولیو واکسین تکرار.
محمد علی یک پدر از ولایت غور بر رادیو آزادی گفت که فرزندانش واکسین پولیو را دریافت کردند.
اطفال ما در روزهای اخیر واکسین پولیو شدند، خاطر از اینکه اطفال در آینده دچار مشکلات صحی نشوند و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنند. این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
سید عبدالرقیب هاشمی یکی از هماهنگ کنندگان واکسیناتوران پولیو در ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت آنان با آگاهی از طریق مساجد به مردم درباره این بیماری آگاهی میدهند.
هنوز در برخی مناطق سطح علمی مردم بسیار پایین است. نظرات مختلف درباره این واکسین دارند. وقتی همراهشون صحبت میکنیم و دلیل خاصی وجود ندارد و آنها را قناعت میدهیم و تلاش میکنیم که به هیچ دلیل کودکان از واکسین باز نماند.
پیش از این برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی گفته بودند که در برخی موارد مردم برای تطبیق واکسین همکاری نمی کنند. این کارزار در حال آغاز می شود که نهادهای مختلف از جمله وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ثبت واقعات مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. این وزارت در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که $1 میلیون برای ایجاد یک لابراتوار پولیو اختصاص داده شده است تا نمونه های ویروس پولیو در داخل افغانستان تشخیص شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت این بیماری در ولایت نینگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید می کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
فعالان حقوق بشر می گویند که روسیه پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی را در بدل سند شهروندی مجبور به انجام خدمت عسکری می کند. جاوید فیضی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
فعالان حقوق بشر میگویند که مثالهای عملی یافتند که نشان میدهد وزارت دفاع روسیه در بدل دریافت شهروندی روسیه پناهندگان آسیای مرکزی را به صفوف نظامی جذب میکند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی نوشته است شهروندان آسیای میانه و پناهجویان بدون تابعیت ساکن روسیه در حال حاضر به یکی از اهداف مهم خدمات نظامی روسیه تبدیل شدند. تاتانیا کوتلیار فعال حقوق بشر در مصاحبه با کانال تلگرام افت اکس افت گفت که 5 پناهجو در روسیه با او در مورد وادار کردن آنها به اردو صحبت کردند. با گفته تاتانیا این گروه شامل یک پناهنده از تاجیکستان است که شکایت نیز در مورد استخدام اجباری در رده های نظامی به وزارت داخله روسیه ارائه کرده است. این فعال حقوق بشر همچنان گفت این پناهجوی تاجک که نامش ذکر نشده است پس از ثبت شکایت از روسیه اخراج شده است. این فعال حقوق بشر گفته که او نیز در مورد شواهد و مدارک خود به نهادهای محلی حقوق بشر گزارش داده است اما هنوز پاسخ دریافت نکرده است. مقامات روسیه هنوز به ادعای فعالان حقوق بشر مبنی بر استفاده از پناهجویان در اردو چیز نگفتند اما تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی به شهروندان خود هشدار دادند که از فعالیت نظامی در سایر کشورها خودداری کنند. در همین راستا تاجیکستان و قرقیزستان از مردم خود خواستند که فعالیت نظامی در خارج از کشور عمل خلاف کد جزاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه اپریل گذشته قانون را امضا کرد که بر اساس آن هر کس به اردوی روسیه توهین کند تابعیت خود را از دست خواهد داد. این قانون همچنین بیان میکند که اگر اداره امنیت فدرال روسیه تشخیص دهد که یک فرد تهدید برای امنیت ملی آنهاست، ممکن است تابعیت خود را از دست بدهد. بر اساس گزارش ها روسیه در حال حاضر میزبان 5.5 میلیون پناهنده است که بیشتر آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند. گزارش های استفاده از این پناهجویان در بخش نظامی در حال منتشر می شود که از جنگ روسیه در اوکراین بیش از 18 ماه می گذرد و هنوز نشانه از پایان آن دیده نمی شود.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
حال برای شنیدن خبرهای ورزشی با همکارم ذبیح‌الله شهزاد باشید.
آسیا کپ یا لیگ جام آسیا، جام کرکت آسیا قرار است که بر نخستین بار با میزبانی دو کشور پاکستان و سریلانکا برگزار شود که 6 تیم در رویداد اشتراک میکنند. مسابقات به تاریخ 3 آگست آغاز میشه و الا 17 سپتامبر به پایان میرسد. در همین حال کرکت بورد افغانستان فهرست ملی پوشان کرکت افغانستان به رقابت ها اعلام کرده که حشمت الله شهیدی به عنوان کاپیتان در او رقابت ها بازی خواهد کرد و همچنان فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران و سایر ورزشکارا قرار است که برای تیم افغانستان بازی کنند که افغانستان در رقابت های جام آسیا قرار است که در گروه بازی بکنه که با تیم های بنگلادش و سریلانکا رقابت خواهد کرد. بازی افغانستان بازی اولش به تاریخ 3 سپتامبر در برابر بنگلادش است و بازی دومش 5 سپتامبر در برابر سریلانکا در استادیوم گدافی در شهر لاهور برگزار خواهد شد.
بیشتر از خبر،
تشکر که تاکنون با ما هستید. ریاست هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی های نسبتاً شدید، رعد و برق، سیلاب های ناگهانی و بادهای شدید در 17 ولایت افغانستان هشدار دادند. این موضوع مردم را خیلی نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی ملکی حکومت طالبان از احتمال بارندگی های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب ها در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، سرپل، بلخ، بامیان، پنجشیر، پروان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست هشدار داده است. بر اساس پیش بینی این اداره، میزان کل بارندگی ها در نقاط مختلف ولایت های یاد شده بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. این اداره همچنان از احتمال وزش بادهای شدید در ولایت های مرکزی، شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور نیز خبر داده است. در ماه های گذشته نیز شماری از ولایت های افغانستان شاهد حوادث طبیعی به ویژه وقوع سیلاب های ویرانگر بودند که در نتیجه شماری از خانواده ها دچار تلفات جانی و خسارات مالی شدند. حالا در جمع ولایت های هشدار داده شده شماری از ولایت های هم شاملند که قبلا گواهی سیلاب های ویرانگر بودند. حالا برخی از خانواده ها در این ولایت ها که خانه هایشان در مسیر سیلاب قرار دارد، نگران جاری شدن سیلاب ها در مناطقشان هستند. ملک یعقوب باشنده ناحیه 8 شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که قبلا نیز بارندگی های شدید و وقوع سیلاب ها در این منطقه خسارات زیاد مالی را به مردم وارد کرده بود.
نگرانی ما این است که اگر باز هم بارندگی شود و سیلاب بیاید به ما ضرر میرسد، به خاطر که خانه های ما در مسیر سیلاب است و سیلاب هم به خاطر و سیلاب هم به طرف خانه های ما میآید. کودکان، مواشی و همه چیز ما در امن نیست و سیلاب همه را خراب خواهد کرد.
جمادین باشنده ولسوالی مندول ولایت نورستانی در مورد خسارت سیلاب های گذشته در منطقه شان روایت می کند.
خیلی سیلاب در اینجا آمده، خیلی خسارات مالی بالای مردم ما واگذار شده، زمین های زراعتی مردم از بین رفتن، کاملا تخریب شدن، سیلاب خیلی سرکار تخریب کرده است.
پیش از این شماری از آسیب دیدگان حوادث طبیعی و ویژه سیلاب ها در برخی ولایت های افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از نرسیدن کمک ها شکایت کرده بودند. تلاش کردیم نظر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در پیوند به آمادگی هایشان برای کمک رسانی به مناطق آسیب پذیر داشته باشیم. اما شفیع رحیمی سخنگوی این وزارت تا زمان نشرین گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این برای رادیو آزادی گفته بود که این وزارت در همکاری با موسسه های ملی و بین المللی کمک های بشر دوستانه را به مناطق سیلاب زده رسانده و روند کمک رسانی به متضرران ادامه دارد. از سوی دیگر چند پیش سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی است و مقدار سیلاب ها در فصل تابستان در این کشور بیشتر می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در 6 ماه گذشته بیش از 10 مورد خودکشی جوانان در ولایت‌های پروان و کاپیسا خبرساز شده است. برخی از ساکنان محل افزایش فقر، بیکاری و فشارهای روحی را از دلایل این موارد خودکشی گفتند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رخسار بارکزه 22 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که در اندوه مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که یک ماه قبل در شهر چاریکار ولایت پروان خودکشی کرد. رخسار در مورد مرگ شبانه دختر جوانی از نزدیکان خود حکایت میکند که یکی از قربانیان خودکشی است. رخسار در مورد چگونگی خودکشی شبانه به رادیو آزادی میگوید:
نامزاد بود، پیش از نامزادی درسای خود ادامه میداد، باز از مکتب پنتون شروع کرد. 4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشه و می که پنتون ها بند شد این نتونست به تحصیل خود ادامه بده. سرمیگم نامزادش امرایش یعنی اعلانش کرد.
رخسار در مورد مرگ شبانه بیشتر میگوید:
صرف خانه که فشار بود، خیش قوم، تنه هایی که برش می دادن، دازه می خواد رو باعث شد که او خودکشی کنه. پیش از او بعضی از کپا را شریک ساخته بود و زیاد سرش فشار آورده بود فامیلش هم، چون فامیلش می گفت که وقتی یک دختر نامزد اعلام کنه در جامعه ما به حیث یک دختر خوب شناخته نمیشه.
به اساس معلومات برخی از شاهدان عینی از مردم محل، بیشترین موارد خودکشی در 6 ماه اخیر در ولایت کاپیسا رخ داده است. مسئولین محلی طالبان در کاپیسا از دادن آمار موارد خودکشی در این ولایت خودداری کردند. منابع مردمی در محل میگویند که 8 مورد خودکشی اتفاق افتاده که 6 زن و 2 پسر جوان در ولسوالی های حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان و محمود راقی مرکز کاپیسا دست به خودکشی زدند. فضل رحیم مسکینیار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت پروان است. او در مورد خودکشی ها در این ولایت به رادیو آزادی چنین میگوید:
پروان ولایت که با تیرو شپگم یا سو که دریگ
در ولایت پروان در 6 ماه گذشته 3 مورد خودکشی ثبت شده است که 2 قضیه آن در ولسوالی سیاگرد و 1 قضیه آن در ولسوالی جبلسراش رخ داده است که 2 تن مرد 1 زن می باشد. دلیل 2 مرد آن مشکلات روانی بوده و 1 زن به دلیل خشونت های خانوادگی خودکشی کرده است.
کرونا تاوتریخوالی و کرونا مشکلات.
مریم سعیدی فعال حقوق زنان در ولایت پروان است. او به این باور است که میزان موارد خودکشی در این ولایت ها بیشتر از آن است که از ثبت آن خبر داده می شود. مریم سعیدی دلایل خودکشی ها را این گونه بیان می کند:
متاسفانه در این اواخر آمار خودکشی در میان افراد و اشخاص افزایش یافته و ما فکر میکنم مهمترین عاملی که سبب افزایش چنین وضعیت شده اوج از بیکاری، فقر شدید حاکم در خانواده ها و نابهنجاری اجتماعی هست. افراد و اشخاص به دلیل حل مشکلات اقدام به خودکشی میکنند که واقعا یک وضعیت مایوس کننده و خطرناک است.
آمار دقیق خودکشی در سال روان در افغانستان مشخص نیست، اما سال گذشته وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که 360 مورد خودکشی در این کشور ثبت شده است. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت سپری شده که در این مدت خرابتر شدن اوضاع اقتصادی، محدود شدن آزادی های فردی و اجتماعی، افزایش فقر و بیکاری و محدودیت های گسترده بر زنان از جمله کار و آموزش گزارش می شود. علاوه بر موارد خودکشی زنان در افغانستان، هر از گاه گزارش‌هایی از افزایش موارد خودکشی در میان مردان نیز به نشر رسیده که به گفته برخی از روانشناسان علت آن فقر و آینده مبهم است. خانم سعیدی در این مورد رای حل پیشنهاد می‌کند:
خواستم از حکومت سرپرست بر پایان دادن و کاهش دادن این چنین بنبست اجتماعی ای است که در قدم نخست تلاش صورت بگیره تا زمینه های کاری برای جوانان و شهروندان در بخش های مختلف فراهم شود.
سعیدی بیشتر میگوید:
در قدم دوم مراکز روان درمانی برای افراد اشخاصی که دچار اختلالات روانی، افسردگی و استرس به دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی و اجتماعی میشن بیشتر فراهم شود، و در قدم سوم از طریق ابزارهای مختلف برنامه های آگاهی دهی بیشتر راه اندازی شود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان خواهد شد، اما پیش از آن خلاصه چند خبر مهم.
هیدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به وضع محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان می‌گوید که حاکمان طالب گام به گام دیوارها برای زنان را نزدیکتر می سازند. او می گوید که به این ترتیب هر خانه به زنان به یک زندان مبدل شده می رود. او اعلامیه را در این مورد بر رسانه ها فرستاده و بخشی از آن را در صفحه اکس یا تویتر سابقش منتشر کرده است. در اعلامیه آمده که طالبان که به محروم کردن دختران و زنان از آموزش و تحصیل، شغل و رفت آمد آزاد پسنده نکرده، می خواهند که پارک ها و ورزشگاه ها و حالا حتی طبیعت را از روی آنها بگیرند. طالبان در تازه ترین تصمیمشان زنان را از دیدن پارک ملی بند امیر منع کردند، پارکی که به دلیل استخدام اولین پارکبان زن در این کشور معروف بود. محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه اعلام کرد که زنان دیگر نمی توانند از این پارک دیدن کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که در دیالوگ درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان با تعدادی از فعالان مدنی افغان در جرمنی اشتراک کرده است. این دیالوگ و گفتگو از سوی اتحادیه اروپا در امور ادغام مهاجرین افغان برگزار شده بود. آقای بنت به روز یکشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابقش گفت که دیالوگ روی وضعیت افغانها در جرمنی، اولویت آنها به مصاحبه یک فعال و سیاست بین المللی در مورد افغانستان میچرخید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که اشتراک کنندگان تاکید کردند که مسئله افغانستان موضوع داخلی نبوده و یک مسئله و مسئولیت بین المللی می باشد. او افزود که زنان اشتراک کننده از او خواستند که صدای آنها را از راه های روشن و واضح بلند کند. وزارت سطحامه ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافقنامه را برای آموزش نرس‌ها و قابله‌های افغان در ایران امضا کردند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، شب گذشته خبر این توافق را در صفحه اکس خود منتشر کرده است. معلوم نیست چه تعداد نرس و قابله افغان در ایران زندگی می کنند، اما در حال حاضر حدود 7 میلیون مردم از افغانستان پناهنده هستند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان زندگی می کنند. مقامات ایرانی در حال فرصت‌های آموزشی را برای نرس‌ها و قابله‌های افغان فراهم می‌کنند که بر اساس گزارش اخیر رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در چند سال گذشته 16,000 دکتر ایرانی و هزاران نرس و قابله کشور خود را ترک کردند. دکتران ایرانی از عدم برخورداری حقوق و حمایت‌های دولتی در داخل کشورشان شکایت دارند. میدان هوایی بین المللی تاشکند، پایتخت ازبکستان، اواخر دیروز یکشنبه برای بیش از 30 دقیقه دچار سکتگی برق شد. بر اساس گزارش، چنین پرچمی‌های معمولاً به دلیل کمبود انرژی هر سال در فصل‌های تابستان و خزان در ازبکستان رخ می‌دهد. مقامات می‌گویند که این قطع انرژی به دلیل نقص در استیشن برق بوده است، اما آنها هیچ گونه اختلال یا تأخیر در پروازها در نتیجه قطع برق را گزارش نکردند. سیل پس از باران شدید و طوفان در تاجیکستان حداقل 13 کشته بر جای گذاشت. کمیته وضعیت اضطراری این کشور آسیای میانه امروز 28 آگوست اعلام کرد که این تلفات در ولسوالی‌های وحدت و رودکی پایتخت دوشنبه رخ داده است. مقامات میگویند که سیلاب‌ها راه‌ها و جاده‌های این مناطق را تخریب کرده است. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی به نقل از مقامات نوشته که هشدار رانش زمین همچنان در مناطق سیلزده تاجیکستان برقرار است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و خوش آمدید. شورای امنیت ملل متحد با تازگی از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در اعلامیه تازه این شورا تعداد جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده هایشان در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده. این اعلامیه شورای امنیت بروز جمعه در اختیار رسانه ها قرار گرفت. در اعلامیه داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه و فراتر از مرزهای افغانستان هم خطرناک عنوان شده. اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده و او را بی بنیاد خوانده است. اما چرا این موضوع مهم است و چه خواهد شد؟ گپ میزنیم با جنرال نعمت الله جلیلی، کارشناس امور نظامی، و احمد خان اندر، کارشناس امور سیاسی که مهمانهای این بحثند. اما پیش از این که بحث را شروع کنیم، ما از علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی، به تازگی پرسیدیم که گروه موسوم به شاخه ولایت خراسان داعش چه گروه است و چطور به میان آمده؟
باید در نظر بگیریم که شاخه امو دولت اسلامی که در عراق و سوریه بود، نو شاخه خراسان به وجود نیامد. شاخه خراسان در حقیقت خودش به وجود آمد به صورت منطقوی از گروه های تروریستی که موجود بودن، از جمله تی 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 یا طالبای پاکستانی به وجود آمد و بعد از او یک تعداد طالبا به او یک جا شدن و همچنین گروه های استراتی دیگر مثل لشکر طیبه، مثل لشکر اسلام، حرکت اسلامی ازبکستان و گروه حقانی و بعضی افراطی های دیگه که فرصت طلب بودن با یک جا شدن و اونا باز بعد از او بیعت کردن به دولت اسلامی با بغدادی و باز دولت اسلامی این را باید یک ولایت خود شناخت و کمک های هم به امرای استیانه کرد، یک تعداد اشخاص هم برای شان روان کرد و در این زمان کمک های مالی هم کرد. اما وقتی که دولت اسلامی خودش از بین رفت در عراق و شام، این گروه یک گروه منطقوی باقی ماند مثل که در افریقا مانده.
همچنان از لوکاس وبر، کارشناس حوزه مبارزه با تروریسم که فعالیت های جهادگران بین المللی را رصد میکنه، پرسیدیم که داعش در افغانستان دنبال چیست؟ شاخه ولایت خراسانش
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش میخواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمینگیر کند، سپس به بخش‌های از پاکستان، آسیای میانه و سایر بخش‌های منطقه نفوذ کند.
Areas of Pakistan and expand into Central Asia and other bordering regions.
خب جنرال جلیلی، خوش آمدین به این بحث. همونطور که گفتیم، شورای امنیت ملل متحد هم به تازگی از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. چرا مهم است این نگرانی از دید شما؟
افغانستان ثابت ساخته در طول چندین سال گذشته که افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی بوده. از این کس این کار هم کرده نمیتونه، بخاطر که حاکمان وقت دوره گذشته ما شما هم در طول 20 سال ادعا میکردن که جنگ نیابتی در افغانستان جریان هم از شاخه داعش یا شبکه تروریستی بین المللی داعش، یکی به مسابقه پروژه های ساخته شده کشورهایی هستن که میخواستن و میخواهند که اهداف استراتژیک خودشان از طریق افغانستان انتقال بدن به کشورهایی که اونا اهداف خود دارن، اهداف استراتژیک خود دارن، بخاطر نارامی و بخاطر تسلط داشتن در اون قلم همیشن باید پروژه سازی بکنند که پروژه سازی کردن. از رسمی که شبکه داعش به اساس یک پروژه بسیار قوی، به اساس بعض از کشورهای دیگه داخل که منافع کشورهای خودشان تأمین میکردن به وجود آوردن، از اونها فعلا به مسابه یک ملیشههایی که وجود داره و سرمایه گذاری کردن، از اونا میخوان بخاطر پیگردی اهداف خودشان از گروه شبکه داعش استفاده بکنن که افغانستان برش سرزمینی هست که اونا در اینجا میتونن اهداف خودشان از این قلم را ایجاد بکنن و کشوره انتقال بکنن که میخوان اونا را با خودشان داشته باشن من حیث یک نیرو. از برو اساسی هم با خود داخل افغانستان خطرناک است و آتش افزوزی میکنن و هم کشورهایی که در ماورای جوار هستند، لحظات جغرافیایی افغانستان.
تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم. جناب اندر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ضمن رد گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد ادعا کرده که نیروهای طالبان در دو سال گذشته بر ضد گروه‌های غیرقانونی و گروه مسلح داعش صدها عملیات مستقل انجام دادند که در نتیجه اسلحه و مهمات هم به دست آمده و هم توان عملیاتی داعش از بین برده شده. این در حال است که داعش به تازگی مسئولیت انفجار در منطقه دارالامان کابل را بر عهده گرفت که بر اثرش دو نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. همچنان شما در جریان هستین که چند ماه قبل داعش مسئولیت کشتن سرپرست والی طالبان در بدخشان و از او جلوتر مسئولیت کشتن والی طالبان در بلخ را پذیرفته بود. اگر از قالب اعلامیه‌ها و اظهارات رسمی کمی دورتر شویم، شما خطر داعش در افغانستان را فعلا چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما محترم صدیقی صاحب، به مهمان گرامی شما جناب صاحب جلیلی و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می نمایم. در کل اگر ما ببینیم سازمان ملل متحد رول بسیار پسیفی را در جنگ افغانستان اجرا نموده و راپورها و گزارش های شورای امنیت نیز هم نمیتونیم که او را تایید کنیم، چون اونا بر اساس تلفن ها و رابط شخصی که دارن گزارش میگیرن. در افغانستان تا دو سال گذشته وقتی که طالبان حاکم میشن واقعا که امنیت سرتاسری تامین نموده و اولین دشمنشان داعش میباشه. شما چند مثال را آوردین
جناب اندر. شما گفتین که طالبان امنیت سراسری را تامین کردن، اما همونطور که پیشتر گفتیم به گزارش ها که میبینیم از 26 آگست 2021 که داعش حمله بسیار مرگبار را کرد، 13 سرباز آمریکایی کشته شد، ده ها افغان کشته شدند، بعد از او در قندهار، بعد از او در قندوز، در کابل عملات بسیار مرگبار را مسئولیت شاخه ولایت خراسان داعش به عهده گرفت. و همین تازگی که در خبرها خواندیم گفتم که در دارالامان کابل انفجار صورت گرفت که جان دو تن را گرفت. در این مورد چی میگین شما؟
ما من هستم یک افسر نظامی، گفته میتونیم که در کشور ما 45 سال جنگ بوده و امکان زیاد دارد که یک امنیتی که ما بگویم که سرتاسری است برای دائم یک ثبات جابجا شده، هرگز به زودترین وقت آمده نمیتونه. مشکلات هست و این حملات در بسیاری از کشورهای دیگه هم صورت میگیرد. ما میبینیم که در پاکستان در یک کشور، اما طالبان که اولین دشمنش فعلا داعش به حساب میرود، در وقتی که جمهوریت بود هم طالبان به ذریع داعش عملیاتهای خود میکردن، امرایشان میجنگیدن و فعلا هم دیده میشود که در اینجا یعنی ریشه های داعش خارج از افغانستان است. وقتی که شورای امنیت گزارش میده آنها چرا با جستجوی ریشه پیدا کردنشان نمیشود، ما میدونیم که این گروه توریستی با اکمالات و کمک های مالی بسیار قوی ضرورت دارد، از کدام کشور بهش داده میشه و از کدام طریق به افغانستان میان. این هم خوب خبر دارن که همسایه ما بخصوص پاکستان در اوجه مراکزش بسیاری از گروه های توریستی هستند، چرا تعقیب نمیکنن؟ فعلا که افغانستان در یک وضعیت معاصره سیاسی و اقتصادی قرار دارد. تعاملات سیاسی میان حکومت فعلی و جامعه جهانی صورت نگرفته، تحریم ها باعث شده که وضعیت اقتصادی مردم ما را روز به روز خرابتر بسازد و بسیاری از گروه های توریستی میتونند که از این وضعیت افغانستان استفاده نموده و از مردم ما سربازگیری نمایند. در این هیچ شکی نیست.
بله آقای اندر.
بله میشنم.
ادامه بتین که صدایتون برای یک چند ثانیه قطع شد.
اما ضرورت است که طالبان نه تنها به این اتکا کنه که ما حاکم هستیم به سرکوب گروه توریستی و داعش، بلکه برای آینده باید پروگرامای داشته باشد، رو به یک حکومت معیاری بیارد، حقوق خانم‌ها را برشان اعاده نمایند که برخلاف اساسات دین مقدس اسلام از سویشان گرفته شده و تعامل سیاسی را
با دیگر شورای جهان باید به پیش ببرند تا حکومتشان برسمیت شناخته شود و بر ضد همچو گروه های توریستی که ریشه هایشان خارج از افغانستان است و از استخبارات قوی منطقه و جهان رهبری می شود با همسایه های ما و با کشورهای منطقه مشترکانه عملیات انجام میدیم. در غیر آن اگر این وضعیت به مقسم دوام پیدا میکنه واضح است که نه تنها داعش بسیاری از گروه های توریستی در اینجا رشد خواهد کرد و عملیات جدی‌تر را خواهد انجام دادن. لازم است که هم جهانیان و هم حکومت فعلی یعنی طالبا که میدان سیاست افغانستان بزرشان است باید به خاطر یک ثبات دائمی و مبارزه علیه همچو گروه های بین‌المللی مشترکانه باید مبارزه کرد. در غیر آن امکان زیادی است که در این حالت اگر نگاه شود حکومت به طرف انزوا خواهد رفت و گروه های نه تنها گروه توریستی بلکه بسیاری از گروه هایی که در پاکستان منتظر هستند آنها هم به افغانستان خواهد آمدند.
تشکر از این جناب اندرج. خب ایالات متحده امریکا شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست گروه های تروریستی اضافه کرده، ولی یکی از سوال های که اغلب پرسیده میشه ایست که منابع مالی داعش چگونه حاصل میشه. جوابش را از آقای جلالی میشنویم و زود برمیگردیم.
گروه های تروریستی کلش از منابع غیر مشروع خود تقویه میکنن و بعضی وقتا کمک های میگیرن از کشورها، بعضی وقتا شاید از سازمان های استخباراتی هم کمک بگیرن. اما بیشتر شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است اینا اونمو کاری میکنن که طالبا در وقت شورش میکردن، یعنی از باجگیری، حرکات غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، استفاده غیر مشروع از معادن، تهدید اشخاص و در این زمان فعالیت های سازمانیافته جنایی از اینا به دست می آوردن و حال داعش می کار می کنن و شاید در این زمان شاید کسای باش که از داعشان کمک بکنه در مناطق مختلف جهان به امرایشان کمک بکنه.
خب در این حال شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان فعالیت میکنه و به اساس آنچه که ناظران میگن رقیب اصلی طالبان خوانده میشه، اما طالبان خطر کم اهمیت جلوه میتن و میگن که مثلا داعش تنها یک دردسر هست در افغانستان و خطر جدی نیست، در حالی که به تازگی هم ما در کابل شاهد انفجار بودیم که جان دو تن را گرفت، دو تن دیگر را زخمی کرد و مسئولیتش جنگجویان داعش پذیرفتن همونطور که گفتیم. خب جنرال جلیلی، به نظر شما طالبان واقعا توان مقابله با خطر جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان دارن؟
بقیده من جناب صدقی سبیزاد باید توانمندی مبارزه با گروه تروریستی امو رقمی که باید به نام داعش طالبان رو درگیر هستن به او اندازه که لازم باشه توانمندی نبرده با ایشان ندارد با این حلقه با امو رقمی که حکومت 20 ساله از آغاز کرده و آقای اشرف غنی که در حدود 3 لک ملک جناب اندازه شاهد هستن که نیروی نظامی داشتن در قسمت مهار کردن این گروه نتانستن که بسندگی بکنن و نتانستن مهار بکننشن، به این دلیلی که در اونجا مداخلات خارجی ها بودن و به اصطلاح نمیخواستن که به اصطلاح اقدامات مستقلانه حربی یا نظامی در مقابل گروه های تروریستی طالب در وقت زمانی که طالب بنامی القاعد بنامی گروه تروریستی مسمع شده و همچنان القاعد داعش، ولیکن در قسمت ازی که حرکت طالبا یا اداری فیدی طالبا بتانه در قسمت مهار ساختنی کلی و صفری که داعش رو بتانه زمین گیر بکنن یا بتانه او را محو بسازن یا او را از جغرافیای سیاسی شاخه خراسان شد محو بعد بیرون برن، نه یک امر ناممکن میدن بره که اینجا دست های پشت پرده هم هست که بخاطر تغذیه کردن و نفوذ دادن اکمالات لوجستیکی یا نظامی گروه داعش دستایی کار میکنن و اونا رو نمیخواین که به نقطه سفری برسن، به خاطر اینکه اهدافی هم هست که چیزیش به نامی از طریق گروه اداره فعلی طالبان و یا هم به اهداف بعدی به توسط گروه داعش که حضور دارن در افغانستان و در ماورای افغانستان در این طرف سرحد و هم طرف سرحد افغانستان در مرزهای پاکستان اونا حضور دارن، میخوان که من حیث یک نیروی ریزرفی باشه که مثلا اهداف بعدی را تامین بکنن. البته که قسم کمتر سر مشارکت نظر من همی هست که در پشت پرده نیروها و علاقات استخباراتی هست که در قسمت زینا استفاده میکنن، قسمی که جناب وزیر سابق امور داخله آقای علی احمدی جرمی اشاره کردن که بعد سوادن منابع مادی شما اگر ما شما صدوقی بزرگوار ببینید در قسمت کارسازی در قسمت کاروان عملیات نظامی داعش وقتی که در یک روز در 48 ساعت با مجهزترین سلاحهای دست آستیکشان ظهور کردن و تمام میدیا و مطبوعات تلویزیون ها را نشر میکرد و اون کارونهای بساشدگی نظامیشان آیا نیروی میتونه یک شخصی یا یک کشوری بتواند به تنهایی خودش را اکمال بکنه؟ بدون شک سازمان های استخباراتی به خاطر اهداف بعدی خودشان اینا رو ایجاد کردن، اینا رو تحقیق کردن و با خودشان دارن من حیث یک نیروی ریزرفی که اگر کسی گروه های حاکمی که پیدن تحت تسلطشان هست و به یک مدارای سیاسی و یک قرارداد سیاسی حکومت افغانستان رو برشان تسلیم دادن، اگر کمی سرکشی بکنن نیروی ریزرفی دارن که من حیث نقطه فشار از اینا استفاده خواهد کردن و بطنن اهداف بعدی رو هم در منطقه و همچنان خارج مرزهای افغانستان این روند و این پروسه را آغاز بکنن و انتقالش بدن که ما شما شاهدی تجربه کاریشان هستیم در قسمت جنگ های عراق و سوریه که چطور تانستن نیروهایی که به اصطلاح جنگ زده شدن از کشورهای عربی کشورهای خبیه از سوریه و عراق انتقال داده میشن داخل مرزهای افغانستان آورده میشن و انتقالات بعدیشان هم در ولایاتی صورت میگیره که از مرز پاکستان و افغانستان کاملا دور هستن در جغرافیه یا در ولایت ساکن میشن و با امر خانواده و فامیلایشان مسکن گزین میشن که در شمال افغانستان هست و خودش یک پیام کاملا ناخوشایند در یک جنگ دیگه که مثلا کشورهای داخل منافع خودشان در بعض از کشورها توسط این حلقات من حیث نقاط تهدید یا نقطه تهدیدی در پیش برد اهداف استراتژی خودشان از افغانستان باید اینا را پیش برد.
تشکر از این. خب جنرال نعمت الله جلیلی کارشناس امور نظامی و احمد خان اندر کارشناس امور امنیتی و سیاسی میمانای این بحثند در این بحث در مورد نگرانی شورای امنیت ملل متحد از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان گپ میزنیم. گام بعدی چیست و چه خواهد شد با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟ همونطوری که تا حالا هم صحبت کردیم، خب داعش تنها مسئولیت عملات مرگبار در افغانستان را به عهده نگرفته، بلکه چند قبل مرگبارترین حمله داعش در منطقه در 3 ماه جولای امسال در گردهمایی انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام در شهر باجور پاکستان هم رخ داد که در او دست کم 63 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. خب در این مورد یک مقدار گپ بزنیم که حالا چه خواهد شد. ما از لوکاس ویبر کارشناس مبارزه با تروریسم پرسیدیم که در آینده چه خواهد شد و داعش دنبال چیست. میشنویم و زود برمیگردیم.
شورشیان داعش میخواهند طالبان را تضعیف کنند و توازن رابطه طالبان با کشورهای خارجی را مختل سازند. همچنان منتظر یک بحران هستند تا اگر خلای امنیتی به وجود می آید از آن استفاده کنند. بنابراین آنها خیلی با صبر دوامدار منتظر هستند. در نهایت این همه تهدیدها می توانند منطقه افغانستان و پاکستان، آسیای میانه، شاید هم ایران و فرامنطقه را برای مدت بی‌ثبات سازد.
خب این نظر لوکاس ویبر بود. جناب اندر، با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان، خب ادامه فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کار را به کجا خواهد کشاند از دید شما؟
تشکر میکنم. قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، ببینین وقتی که جناب جلالی صاحب اینقدر معلومات داشتن که اونا بودجه مالی خود از کجا میکنن و جناب صاحب جلیلی هم تشکیلاتشون خبر بودن، شورای امنیت و این کشورهای که بسیار خطر احساس میکنن از داعش با این تکنولوژی و با این اقتصاد و با این استخبارات قویشان، چرا نمیتونن مراکز اصلی و ریشه های داعش را پیدا کنن؟ چرا همیشه وقت در 45 سال جنگای نیابتی سرد خود را به این مردم فقیر کشور ما همیشه آوردن و می آورن؟ وقتی که اونا خبر میشن در افغانستان 6000 تن داعش آمدن بارازی اعلان میکنن، از کجا آمدن، چه قسم آمدن، ایره باید جستجو کنن. در غیر از این پروژه هاست، من به جواب سوال شما جناب صدیقی صاحب، ما جناب صاحب شاهد هستیم که در افغانستان وضعیت به قسمی است که به یک توافق جهانی ضرورت دارد. اگر طالبا رو به حکومت معیاری که قانون اساسی داشته باشد و با جهانیان تعامل نکنند، حقوق نیم پیکر جامعه ما را ندهد و این وضعیت به مقصد دوام میکند. ما حکومت های قبلی را هم دیدیم که بسیار گروه های کوچک که اول خود طالبان بسیار کم بودن، چه قسم دو مرتبه حکومت های مجاهدین و بعد از آن حکومت های امریکایی که جمهوری بساری ما بود اینا را سرنگون ساختن. ایره باید نادیده نگیریم، اما برای فعلا واقعا که طالبا قادر به سرکوب اینا هستن، اما وضعیت اگر به می شکل نامعلوم و تحت محاصره مردم ما را قرار میدن و مردم ما را مجبور به خاطر پول که با هر گروه باشن اجا شون میسازن، بعد از او خطرات جدی است. اما از طرف دیگر همسایه ما ایران، روسیه، چین و آسیای مرکزی و همچنان پاکستان که فعلا دامنگیر گروه های یا گروه های توریستی ساخته استخبارات خودشان هستند، آنها هم شاید داعش را نخواهند. به این لحاظ گفته میتونیم که مربوط میشه به حکومت فعلی افغانستان و کشورهای منطقه چه قسم یک تعاملی را بیارن و کشورهای ابرقدرت مثل ایالات متحده آمریکا. ما دیدیم که رئیس جمهورشان آقای جو بایدن اعلان کرد که طالبا قادر به سرکوب القاعده شدن و دوجه هیچ گروه توریستی وجود ندارد. این سیاست های استخباراتی جهانیان که زد نقیز از مورد افغانستان.
خب در این مورد نظریات متفاوت دیگه هم هست جناب اندر که برخی ها با آقای بایدن هم نظر نیستن. مثلا یکی از گزارش های ملل متحد نشان داد که روابط مستحکم بین طالبان و القاعده هنوز هم وجود داره، طالبان رد میکنن. یعنی نظریات متفاوت در این مورد هست. چون لحظات اندک باقی مانده تا پایان این میزگرد، بیاین از جنرال جلیلی هم بشنویم که شما آینده را چطور میبینین. جناب جلیلی، با توجه به آنچه که تا حال گفتیم، در ماهای آینده وضعیت امنیتی با توجه به خطر داعش در افغانستان چگونه رقم خواهد خورد؟
جناب صدیقی صاحب، اگر این حالت فعلی مخاط بشه و کنترل نشه توسط سیاسی متوسط آنانی که امروز حاکمیت دارن و یا توسط تمامی خود جامعه من و مردم و ملت افغانستان، من به این باور هستم که خدای نخواست خدا نکند، ولیکن حدس و گمان همی است که افغانستان باز هم به یک جنگ قومی و مذهبی میکشن و تجربه حلب سوریه را میخواهیم بعضی ها در افغانستان تکرار کنند. خدا خانه نشد، ولیکن قرائن نشان میده به دلیلی از اینکه ما شما در کنار خودمون من حیث یک کشور همسایه بسیار متخاصم با دشمن و دشمن همه
چی چیزی میتونه از دید شما وضعیت را معکوس بسازه؟ کوتا لطفا در قالب یکی دو جمله اگر بگوین پیشنهادتان چیست؟
پیشنهاد مهی از بیداری ملت افغانستان، یک از استقلالیت و حریت و آزادی کامل افغانستان و تعیین سرنوشت خود مردم افغانستان به سرنوشت خودشان حاکم باشه و از بیرون مرزی ها و از پاسال ها و دیسان های زهبری خارجی ها باید کنار بریم. مردم افغانستان بتونن با هم متحد باشن مسائل تفاوت.
بسیار تشکر. با معذرت که وقت ما در میجه به پایانش رسید، جنرال نعمت الله جلیلی، کارشناس امور نظامی، و احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، بسیار تشکر از حضورتان در این میزگرد 25 دقیقه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.